السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب گرامی می‌داریم حماسه نوح دی رو که یادآور بصیرت و آگاهی و شجاعت و موقعیت شناسی ملت بزرگ ایران هست و همینطور گرامی می‌داریم یاد و نام سپهبد شهید شهید سلیمانی عزیز رو و ابو مهدی المهندس و شهدایی که همراه این عزیزان بودند که در مسیر آرمان اسلام عزیز به شهادت رسیدند و همینطور همه شهدای راه حق و حقیقت و از صدر اسلام تا امروز. خب من البته نیروی تیپ 83 امام صادق بودم. در ایام دفاع مقدس ما از تیپ می رفتیم به جبهه، اون موقع طلاب رزمی تبلیغی بودیم به اصطلاح. طلاب رزمی تبلیغی لباس نظامی می پوشیدن و عمامه سر می گذاشتن و من لشکر 41 سار الله معمولا می رفتم و فرمانده این لشکر هم حاج قاسم بود. خب با ایشون خاطراتی داشتیم و خیلی، حالا یه وقت دیگری باید در بارش من صحبت بکنم. شهادت ایشون فوق‌العاده خسارت بزرگی بود، ولی چون اینها مردان خدا بودند و هستند، پس از شهادت هم زنده هستند و تأثیراتشون پس از شهادت بیش از اون حیات مادی هست. و خب در قرآن کریم تصریح شده به این مطلب که شهدا مرتب به دنیا نگاه میکنن و نگاه میکنن که دوستانشون چه میکنن و کی ملحق میشن بهشون، اوضاعشون چطوره. و اونجا خدای متعال میگه که یستبشرون، اونجا دو بار تعبیر یستبشرون به کار رفته. امیدواریم انشاءالله شفاعت شهدا شامل حال ما بشه از این حیث که ما ادامه دهنده راه اونها باشیم و با این تلاش ها بوده که اگر روزی ولایت حتی در سطح ایران ما، مثلا شما سال 43 رو نگاه بکنید، 13 آبان 43 امام از ایران تبعید شد، در ایران غوغایی به راه نیفتاد چون ولایت ضعیف بود. اما ولایت سال 57 چطور شد؟ بست پیدا کرد، مردم فهمیدند قدر رهبری الهی رو. اون شاهی که به دستور امریکایی‌ها امام رو تبعید کرده بود، او خودش مجبور میشه از ایران بره و امام در تبعید میگه من بر میگردم و بر میگرد. و تا امروز که ما در گام دوم انقلاب اسلامی هستیم، ببینید ولایت چقدر بست پیدا کرد. از مرزهای ایران دیگه عبور کرده ولایت. شما در خط مقاومت در سطح منطقه فراتر از منطقه در سطح جهان میبینید ولایت. چون ولایت یعنی چی؟ یعنی اون شبکه امام و امت که دوست و دشمن شناس هست، تولی و تبری داره، این مهمه، میدونه میخواد به کجا بره. امامی داره، این امام افقها رو مشخص میکنه و این شبکه تو مسیره، در صراط مستقیم داره حرکت میکنه، و دشمن از این میترسه. یه کتابی هست به نام ژئوپلیتیک شیعه. از این کتاب ترجمه های مختلفی به زبان فارسی شده. یک فرانسوی به نام فرانسوا توال این کتاب رو نوشته. ایشون اونجا میگه که ما سه نوع شیعه داریم. شیعیان غربگرا. مثال هم زده، من حالا مثالاشو ذکر نمی کنم چون تو مثالها به هر حال مناقشه ممکنه باشه. دو، میگه شیعان غربگرا که برای ما مشکلی ندارن که اینا هر کجا باشن، چون غرب رو قبله خودشون قرار دادن که مشکلی ندارن، ما با اینا کار میکنیم. دو، شیعان ملیگرا. شیعه ملیگرا هم میگه برای ما خطری نداره. چرا؟ چون در زمین غرب بازی میکنه. ناسیونالیزم سوغات غرب برای جهان اسلام هست. یعنی یک شیعه بیاد بگه که آقا فقط کشور خودم، من به بقیه کار ندارم، مثلا فقط ایران، فقط پاکستان، فقط عراق، فقط کشور خودم. مثلا میگه اینم برای ما خطری نداره. دسته سوم میگه شیعیانی که همه اون چیزی رو که ما میخواییم اونا هم همش رو میخواییم. میگه ما همه جهان رو میخواییم، اینا هم همه جهان رو میخواییم. بعد نشون به این نشون که میگه اینا قائل به یک امامی هستند که بهش میگن مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. اینا برای دنیا نقشه دارن. حالا در قرآن کریم مستحضر دیگه، سه بار این فراز آمده که لیظهره علی الدین کله و ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. حالا اون بخش پایانیش اختلاف داره، تو سه تا آیه سه جا آمده ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. بعد میگه مثل شیعیان ایران، مثل حزب الله لبنان، اینا استراتژی جهانی دارن، اینا برای دنیا برنامه دارن. خب من یه چارچوبی برای این مطلب خدمت شما میگم، از بحث امام شروع میکنم تا برسیم به بحث مقام معظم رهبری. این چارچوب بر اساس حرکت هست، زندگی حرکته و در همین کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم همون مقدمش این بحث مطرح شده توسط آقا که در هر حرکتی ما تابع یه سری مؤلفه ها هستیم. این مؤلفه ها رو باید برای خودمون روشن کنیم. حالا اینجا بیشتر به رابطه حرکت و ایمان معظمون له پرداختم. من کامل تر این رو با توجه به آثار دیگر حضرت آقا و حضرت امام در تقریرات فلسفه بیان میکنم خدمتون و بعد بحثمون رو مصادیقش رو یه مقدار در حد فرصتی که داریم توضیح خواهم. در هر حرکتی 6 رکن وجود داره. این یه الگوی تحلیلی هم هست. البته توی نهایت الحکمه یا اسفار مثلا اینجوری آمده بود که منه الحرکه، الیه الحرکه، له الحرکه، به الحرکه، فیه الحرکه، عنه الحرکه. اونتا اینجوری که میگیم خیلی شاید معلوم نشه که مثل داستان چی شد. من یکم اینو فارسی میگم. هر حرکتی یه مبدعی داره، نقطه شروع، یه مقصد داره، هدف. میگیم منه الحرکه یعنی اونجایی که حرکت رو شما از اونجا آغاز میکنید. میگیم گام اول تمام شد، حالا گام دوم رو مثلا شروع کرد. این نقطه شروع به حسبه دیگه. شرک رو کنار گذاشتیم، توحید رو شروع کردیم. جاهلیت رو کنار گذاشتیم، عقلانیت رو شروع کردیم، جنود عقل و جهل مثلا. پس این میشه منه الحرکه. الیه الحرکه مقصد دیگه، کجا میخوای بری شما. مسیر کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت. مسیر شما به دنیا ختم میشه یا به آخرت. مثلا گسترش چقدره، قلم روبش چقدره. خب این اندیشه ما میگیم از هر جا شروع بشه تا آخرت رو میبینه، تا لایه های وجودی عالم و انسان رو میبینه. خب کنشگران کیا هستن؟ عنصر سوم، متحرک ها. متحرک ها یا کنشگر، اونایی که حرکت دارن میکنند. فرد مسلمان، جامعه مسلمان، خانواده مسلمان، دولت اسلامی. بله، این متحرک ها، اینایی که کنشگرن، دارن حرکت میکنن. چهارم، محرک ها. محرک ها یعنی اون چیزی که این متحرک رو به حرکت در میاره. محرک ها دو گروه هن، دو دسته هستن. محرک های معرفتی یعنی دانشی که ما کسب میکنیم، معرفتی که داریم. دو، محرک های انگیزشی. انگیزه ما چیه در حرکت؟ انگیزه دو نوع بیشتر نمیتونه باشه دیگه، یا لله یا لنفس دیگه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یه دونه موعظه میکنه. چرا؟ چون محرک انگیزشی اگه درست شد، محرک معرفتی رو هم درست میکنه. کسی که لله حرکت میکنه، بعد دنبال قرآن هم هست، دنبال دین هم هست، دنبال معرفت دینی هم هست. ولی اگه این لنفس شد، دیگه نمیره دنبال معرفت الهی و دینی، مگر براش فایده ای داشته باشه، فایده دنیاوی داشته باشه. حالا من در ادامه خواهم گفت که این محرک های غیر الهی متکثرن. از بیان امام استفاده میکنم، میگم چند نوع. هفت نوع انسان داریم که محرکشون غیر الهیه، یه نوع انسان داریم محرکش الهیه. پس هشت نوع انسان داریم که حالا خواهم گفت در ادامه. محرک های معرفتی هم، معرفت دو جوره، معرفت معتبر نامعتبر. اگر کسی آمد گفت که مثلا فقط معرفت تجربی، ما میگیم این ناقص، این معرفت ناقص، این فقط دنیا رو پوشش میده. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، یه ظواهری بخشا. یه وقت یک کسی مثلا بگه فقط معرفت مثلا عقلی ناقص، بگه مثلا فقط معرفت مثلا وحیانی، دیگه ما دنبال هیچ نوع معرفت دیگه نمیریم، ناقص. بگیم خود وحی گفته که شما باید دنبال معرفت های دیگه هم برید. امام آقا چی میگن تو بحث معرفت؟ هم وحی، هم عقل، هم تجربه، هم شهود. بله، یه بسته معرفتی ما داریم. اینه که میتونه تمدن ساز باشه. حالا بعدن تو بیانیه گام دوم شما ببینید اولین توصیه تو توصیه های هفتگانه چیه؟ علم و پژوهش. دومی چیه؟ اخلاق و معنویت. علم و پژوهش محرک معرفتیه، اخلاق و معنویت محرک چیه؟ انگیزشیه. اگه این دوتا که زیربنا هست درست نشه، نوبت به اون پنجتای دیگه نمیرسه. این دوتا زیر ساختن. یا علم و همول کتاب و الحکمه میشه علم و پژوهش دیگه. یا زکیه میشه چی؟ اخلاق و معنویه. بزا میگیم رسالت انبیا این بود که اندیشه ها رو اصلاح کنند و انگیزه ها رو. اگر انگیزه ها و اندیشه ها درست شد، وقت لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون میشن برپا دارنده عدالت و مبارزه با فساد. توصیه چندمه؟ چهارم فکر کنم. اقتصاد مقاومتی توصیه سوم. عزت ملی، روابط خارجی و مبارزه با دشمن توصیه ششم. استقلال و آزادی توصیه پنجم. سبک زندگی اسلامی توصیه هفتم. ببینید اگر علم و معرفت درست نشد، اخلاق و معنویت درست نشد، انگیزه ها درست نشد، اندیشه ها درست نشد، بقیه درست نمیشه. پس عنصر چهارم محرک ها، این خیلی مهمه، محرک های معرفتی و انگیزشی. عنصر پنجم مکان، عنصر ششم زمان. مکان و زمان در چه منطقه، در کجا، در چه زمانی، در چه زمینی، در چه زمانی. بله، به تعبیر شهید مطهری مقتضیات زمان و مکان چی میشه؟ لحاظ میشه. شما پیامبران الهی رو نگاه کنید، هر رسولی که آمده یه بخش مشترک داره، توحید، انعبد الله و اجتنب الطاغوت مشترک. یه بخش متغیر داره، مسئله مردم زمان خودش رو حل میکنه. حضرت یوسف سلام الله علیه نسخه نجات اقتصادی مردم رو پیچید دیگه، درسته؟ یک پیامبر الهی برنامه چند ساله ریخت؟ برنامه 15 ساله ریخت. ابزارش چی بود؟ یه تعبیر خواب که خدا بهش داده بود. این خواب شما میگوید که 7 سال ترسالی داریم، 7 سال خشکسالی داریم. در این 7 سالی که ترسالی داریم باید 2 برابر محصول بکاریم، بعد ذخیره کنیم. چقدر سیلو میخواد، چنی چنان. 1 سالم باید بیشتر ذخیره کنیم برای کشاورزی در اون سال 15 که ترسالی خواهد شد. بعد هم دقیق اجرا میکنه. مؤمن کسیه که وقتی شما یه جا رو تحویلش میدی، میاد براش برنامه 10 ساله، 20 ساله، 50 ساله. گام دوم اینه. ببینید حرکت انبیاییه. ما 40 سال اینجور آمدیم، حالا 40 سال بعد، 50 سال بعد، حالا انشالله این الگوی اسلام ایرانی پیشرفت سندش نهایی بشه، ابلاغ بشه، 50 ساله است دیگه. این حرکت انبیاییه، حرکت حضرت یوسف سلام الله علیه. شما حضرت موسی سلام الله علیه رو ببینید، چقدر امام بحث حضرت موسی رو تکرار فرمودن و مقام معظم رهبری هم همینطور. من در اون کتاب مستندات قرآنی فلسفه سیاسی امام خمینی این رو مفصل آوردم که امام چقدر بحث قرآن رو وسط میکشه. میگه حضرت موسی طرحش چی بود، طرح راه بردیش چی بود، با حضرت یوسف فرق داره دیگه. چرا؟ چون زمانه فرق داره، چون مشکل مردم فرق داره. طرحش نجات سیاسی مردم از دست یک طاغوتی به نام فرعون، ارسل معی بنی اسرائیل، اون بنی اسرائیل رو آزاد کن. بحثش اینه که من آمدم مردم رو از دست تو بگیرم. رهبر الهی کارش با مردمه، میخواد مردم رو از دست طاغوت نجات بده. خب میزنید که شما به دولت مردان آمریکا بگید ما مردم شما رو میخواییم از دست شما نجات بدیم، هیچ اعتماد به نفستونم شل نشه. آقا این چی داره میاد؟ حالا شما آقا جامعه خودتون رو اداره بکن. ما اداره کردیم، اداره میکنیم. بزرگترین کار رو رهبری دینی انجام داده. اخوانی ها سابقه مبارزاتیشون از ما بیشتر دیگه. یک سال نتونستن قدرت رو نگه دارن. تازه چجوری نتونستن نگه دارن؟ چطوری نتونستن؟ آیا در برابر اسرائیل وایستادن؟ ابدا. آقای مرسی با اسرائیل سفیر مبادله کرد. آیا با سلاطین مبارزه کردن؟ ابدا. مرسی کاری کرد که مبارک و رؤسای جمهور قبلی مصر نکرده بودن. چیکار کرد؟ دست شاه عربستان رو رفت بوسید جلوی دوربین ها. رؤسای سابق مصر از این کارا نمی‌کردن، خودشونو بالاتر می‌دیدن. خودشونو بالاتر می‌دیدن. یه کشوری که شما در تمام این سالها آمریکا جلوش وایستاده بوده، آمریکا جلوش وایستاده بوده. اوائل پشت سر بقیه قایم می شود، دیگه الان که علنیه دیگه. قدرت های اروپایی جلوش وایستاده. کی بوده در کنار ملت ایران؟ خدا بوده. وقتی که موسی رو ببینید، خدا بهش میگه که اذهب الی فرعون انه طغا، میگه که خدایا من یه کسی رو اونجا کشتم، الان برم دستگیرم میکنم. میگه نه تو برو، انی اسما و بعرا، برو با زبان نرم باش صحبت. میگه پس داداشم هم بیا. میگه باش اونه. بعد میگه اذهبا. ببینید اونجا شما مطالبه همید، حضرت موسی داره با خدا چونه میزنه، امکانات میخواد. داداشم هم باشه، پیغمبرم باشه ها. داداشم نگه فقط باشه، داداشم هم پیغمبر بشه. میگه باشه، اونم پیغمبر بشه. او از من آخه فصیح تره. باشه. یه وقت من ممکنه دستگیر کنه. نه بابا دستگیرت نمی، برو من نیستم بابا. خب آمده با قدرت. بعد حالا این بنی اسرائیل رو برداشته نجات بده، رسیده لب نیل. این قسمت یک آقا فرمودن با مهمانان خارجی، اینا گفتن خیلی عالی بود. فرعون هم داره میاد، این بنی اسرائیل طاقت ندارن که، خون به دل موسی کردن اینها. عظمت ملت ایران رو میخواید بدانید، ببینید قوم موسی باهاش چیکار کردن. شون کردن دعوا کردن با حضرت موسی سلام علیه. من فرمایشات رهبران انقلاب رو میگم، امامین انقلاب، اینا از خودم نیست، یعنی چون به اینا استناد کردم، ولی چون زمان ما خیلی کوتاه، من ناگزیرم این حالت داستانواری براتون بگم که هم این شش تا رکن رو انشالله توضیح بدیم، هم اون ارکان اندیشه رو من بگم که چیه. محور بیانیه گام دوم اینه دیگه، میگه اون یکی ابرقدرت که فرو ریخت، الان اسلام ناب یه طرفه، استکبار یه طرفه. الان اینه، الان گارایش قدرت رو میخوایید تو دنیا بدانید اینه. آقا فرمودن استکبار یه طرف، اسلام ناب یه طرف. اونا میخوان دنیا تقسیم بشه به دو گروه، سلطه‌گر و سلطه پذیر. ما اجازه نمیدیم، ما میگیم سلطه‌گر شما هستید، ولی اینور میشن سلطه ستیزا. درسته؟ پس این جبهه اینه، آرایشی. میگن آقا ما رو به کشتن دادی، فرعون داره میرسه. میگه نه نگران نباشید، ان معی ربی سیهدی. آقا چی داری میگی؟ رسید الان ما رو میکشه. آقا میفرماید که باید اینا صبر از خودشون نشون بدن تا لطف الهی سرریز بشه. بعد یه خورده سفت یه کمی فشار بیاد دیگه. خب میگه فزر به عصا کلبحر، بله یه عصای اینجا به خشکی میزنه، اینجا به دریبه، همه جا همین عصا رو میزنه راه باز میشه دیگه. راه باز شد، رفت در اونم آمد غرق شد تموم شد. حالا همینا جالبه، میگه از این نیل آمدن بیرون، یه جا دیدن مردم بت میپرستن، گفتن که اجلن آلهه کما لهم آلهه. آه یه دونه بت چی خوشگل هم از ما درست کن. موسی مونده خودم با اینا چیکار کنم. موسی رفته میقات، گوساله پرست شد. حالا سرگردان و ویلانن اینجا با مستقر شیم، خیلی خوب، یه شهریه، یه طاغوتی، یه جباری برش حکومت میکنه، بریم اینو بندازیم کنار، خودمون بگیریم، مردم هم نجات بدیم. نه 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 نه، این نفیها قومن جباری. اونجا چی گفتن؟ تو سوره مائده داستانش آمده، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. اونجا داره که لن ندخلها ابدا مادام فیها، قبل از این جمله ابدا ما وارد نمیشه. گفت خدایا اینی لا حمله کن نفسی چی و اخی، بگه درست تعبیر رو خونده باشه، ففرق بینی و بین القوم الفاسقین. آره یه آیه درست نکنیم از خودمون. حالا میبینید شما آیه 40 سال در این بیابان اینها موند و حضرت موسی مستعذر دیگه. حضرت موسی سلام الله علیه نشد دولت تشکیل بده، خود ایشون نتونست دیگه دولت تشکیل. بعدی ها چرا؟ بزرگترین دولت رو حضرت سلیمان تشکیل، حضرت داوود حکومت تشکیل داده و جناب تالوت. تالوت جالوت رو زد، البته سربازی داشت به نام داوود که این کار رو کرد. سراسر قرآن پر از این مبارزه است. هر نبیی رو شما دست بزنید، حضرت سلیمان طرح راهبردیش چی بوده؟ ما اینجوری باید بخونیم اینا رو. هر نبی ببینیم طرح راهبردیش چی بود برای مردم، برای نجات مردم. بزرگترین قدرت تاریخ سلیمان دیگه، قدرت هوایی داره، دریایی داره، زمینی داره، ولی پرندگان قدرت هواییشن دیگه. از اجنه و نیروهای ناشناخته استفاده میکنه. پیامبر خدا در سطح بین الملل رصد میکنن ببینن اقدامات توحیدی اوضاعش، توحید وضعش چطور. خواه اینا خورشید پرستن، بس ما باید یه فکری برداریم براشون. از زمان و زمینه، زمان و مکان مهمه. کجا هستید؟ چه مشکلی اونجا داره؟ مشکلشو باید حل کنید. مشکل رو باید حل کنید. مشکل امروز دنیا نظام سلطه است. مشکل اصلی به تعبیر حضرت امام هم فرمود شیطان بزرگ، که همه شیطانهای کوچک به او برمیگرده، آمریکاست. اون که فرمود آمریکا، شوروی، انگلیس، یادتونه اون سخنرانی یه ساله 41 امام، اینا از هر کدوم از هم بند میبه، ولیکن امروز سر و کار ما با آمریکاست. کی مسئله رو تعیین کرده؟ هنوز مسئله ادامه داره، با این تفاوت که جبهه دشمن امروز دیگه با گذشته اصلا قابل مقایسه نیست. ضعفی که بر اون مستولی شده، موقع امام میفرمود که اینا یه کشور رو میخوان به ترسونن، میگن که ناو ما میخواد حرکت بکنه، یه اون کشور ذره ترک میشه. الان میگن که میخواد حرکت بکنه، حرکت کرد. آمد وارد خلیج فارس شد. خوبش عجب هدف خوبی نزدیک ما. آقا در رفت بیرون رفت، نگونده آقا میزنن اینا میزن. خب زدن، خب بل این الاسد رو مگه نزد. فرار میگه یک جای بریم که موشک های ایران نرسه، اونجا بریم وایستیم. ولایت بست پیدا کرده و ولایته که من به این اخوانی ها تو جلساتی که داشتیم گفتم که میدونید چرا شکست خوردید؟ چرا شکست خورد اخوان المسلمین در مصر؟ گفتم شما فکر میکنید ما بحث ولایت فقیه میگیم، لابد برای خودمون میگیم. بابا شما به ولایت فقیه احتیاج دارید، شما به ولایت فقیه احتیاج دارید. در اسلام سیره نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله اول رهبری متولد میشه، اول رسول الله شده رهبر، اول رهبر به وجود میاد، بعد مکتب و دین. اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن نازل میشه دیگه، بعد امت شکل میگیره، مردمی که میان ایمان میارن میشن جامعه مؤمنین. یا ایها الذین آمنو رو دیگه میشه گفت. آقا شما مؤمن شد، بسیار خوب، این تعهدات انجام بدید. اوفو بالعقود، اوفو بالعقود، اول سوره مائده. سوره مائده سوره ولایته. 16 بار یا ایها الذین آمنو در این سوره آمد، بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو در سوره مائده است. تو سوره بقره چند تاست؟ حدود 9 تا یا 11 تا، حالا بشمارید ببینید چند، ولی تو سوره مائده 16 تاست. جالبه 12 بار اتقوا الله تو سوره مائده، 12 بار اتقوا الله. این رمزش رو بعضی ها متوجه نمیشن. چرا این هم یا ایها الذین، چرا با اوفو بالعقود شروع میشه؟ چرا با اوفو بالعقود شروع میشه؟ مهمترین میثاق ما ولایت دیگه. بنی الاسلام علی خمس، بعد فرمود آخرش و ما نودیه به شیئن مثل ما نودیه بالولایه. در همین طرح کلی یک حدیثی آمده از کافی نقل شده. حدیث اینه، این سال 52 دیگه، قبل از انقلاب بود. اگر مؤمنی در زیر ولایت جور باشه، تحت ولایت جور باشه، همه وظایف دینیش هم انجام بده، خدا متعال میفرماید حدیث قدسیه لا اعذبن نهو، عذابش میبرد. اما اگر کسی تحت ولایت عدل باشه، اگر سیئه هم داشته باشه، خدا میگه من میبخشم. چرا؟ به مقصد میرسوندت. آقا مثال زده اینجا، می‌فرماید شما سوار یه ماشین لوکسی میشی، راننده مثلا خیلی همه چی مثلا مرتب منظر دنیایی، آقا کجا میری؟ من میرم مثلا مشهد. بعد از مدتی وای مثلا چی شد، من مثلا شما رو آوردم کرمان، مثلا شمالش، آقا من میخواستم مشهد برم. حالا شما خوش اخلاق، خیلی عالی، نمازت به موقع، ولی شما رو یه جای دیگه برده. شما هرچم وضعت مرتب باشه، یه مثال دیگه اینجا نیست، یه جای دیگه زده. آقا میگه که مثل آدم یک توی قطاری سوار شده، این قطار برعکس مسیرش میره، مثلا این میخواست بیاد قم، میداره میره تهران، بعد این تو قطار پا میشه برعکس راه میره، میگه آخه من میخوام برم قم، حالا تو بدو تو هر کاری میخوای، فایده نداره که، این سیستم تو رو یه جای دیگه داره میبره. اما همونجا راننده خوب باشه، آقا این یه کمی درب و داغون باشه، اینایی که با شما نشستن بد اخلاق یه خورده باشن، خودت یه خورده بد اخلاق باشی، ولی تو رو به مقصد میرسونه دیگه، تو رو به مقصد. عرض کردم این حدیث رو ایشون از کافی البته است، ولی قبل از انقلاب، چون اگه بعد انقلاب باشه یه کسی ممکنه یه جوری دیگری مثلا تحلیل و تفسیر بکنه. اون زمان داره میگه آقا اهمیت ولایتی که سه تا شعبه داره، رهبر، پیروانی که با رهبر هیچ فاصله ای ندارن، ببینید این نزدیک میشن به هم، متوالی میگیم که آقا باید موالات رعایت بشه، یعنی پشت سر هم، یعنی چیزی نباید فاصله بشه. سه، دشمن رو میشناسن، در برابر دشمن موضع گیری میکنن. خب اون هشت نوع انسان رو براتون بگم چون پایه هست، بعد دوباره برگردم به یک کتاب فوق العاده مهمی امام داره، خیلی خیلی مهمه، به نام شرح حدیث جنود عقل و جهل. شرح حدیث جنود عقل، این حدیث جنود عقل و جهل از احادیث راهبردی ما، فوق العاده حدیث مهمیه، حدیث جنود عقل و جهل. یعنی ما اگه هیچ حدیث نمی داشتیم همین یه دونه حدیث راه رو به ما نشون داره، ولی خب ما علارغم این که خیلی ماشاءالله رشد و پیشرفتمون خوب بوده، ولی هنوز مثل آدم هایی هستیم که روی مثلا معدن نفت زندگی میکنن، ولی اون نفت ازش مثلا در حد چراغ فتیله ای استفاده میکنن و پتروشیمی نزدن، نفت خام رو صادر میکنن، نمیتونن تبدیلش کنن. سماعت ابن مهران میگه که حالا ببینید اینو امام چل حدیثش هم همینطوره، یعنی این احادیثی که انتخاب کردن شرح کردن احادیث راهبردیه، احادیث راهبردی و مهم. اونجا هم یه حدیث آورده، حدیث هفتم، که اونجا حدیث فطرت رو، آیه فطرت رو هم آورده. بعد همین بحث رو که من میگم خلاصش اونجا هم آمده، یعنی در حدیث هفتم کتاب چهل حدیث هم آمده. خب این کتاب البته از اون کتابایی بود که ساواک برده بودش و بعد دیگه اثری ازش نبود، تا اینکه یکی از بزرگان تو همدان تو پیاده روی این کتاب رو میبینه، دست فروشی داره میفروشه، میبینه میشناسه میخره، و کتاب بعد از ارتحال حضرت منچاب شد. البته آخرش امام نوشته که به پایان آمد جلد اول، وقتی که از شدت گرمای قم پناه برده بودیم به قصبه محلات، ولی جلد دومی نمیدونیم داشته، اونم قم هنوز، یعنی از جز اونایی بوده که ساواک برده، یا به هر حال نداشته نمیدونیم. ولی اینی که منتشر شده به لحاظ شرح حدیث میگم ها، حدیثو که خیلی از علمای دیگه هم شرح کردن، ولی این روی کرده راهبردی مهمه که عرض میکنم. خب خلاصه حدیث چیه؟ اینه، سماعت ابن مهران میگه که ما محضر امام صادق علیه السلام نشسته بود، امام فرمود که عقل را بشناسید و جنودش را، و جهل را بشناسید و جنودش را، تحت دو تا تو راه بمانید. هدایت یعنی در راه بودن، معنای دقیق هدایت یعنی در راه بودن، زلالت یعنی بیرون از راه بودن. میگیم زل یعنی راه رو گم کرده، از راه بیرون افتاده. زلالت یعنی از بیرون از راه افتاده. اهدنا الصراط المستقیم یعنی خدای ما رو تو صراط مستقیم قرار بده. صراط مستقیم یعنی استراتژی درست، یعنی راهبرد درست. ریشه صراط یا استریت، همه خیابانی که الان میگن، یا استراتژوس، استراتژی. خیلی راجع به صراط بحث شده که صراط چه جور واژه‌ایه. بعضی میگن واژه دخیله هست، چون ازش کلمه دیگه ای هم درست نشده. که مستقیم هم که مستقیمه دیگه، این شما تو یک راهبرد درستی قرار بگیرید. این راهبرد درست جز مسیر ولایت و رهبری الهی نیست، چون جای دیگه میگه وعنه بدونی هازا صراط المستقیم. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید که وعنه صراط المستقیم. شما این واژه ها رو ببینید، کنار هم بگذارید. این که برای امام سوره هم خیلی مهمه، چند بار تفسیر کرده. سیاست رو بر همین اساس تقسیم میکنه به سیاست الهی، شیطانی و حیوانی. تحت دو، اگه شما جنود عقل رو بشناسید، شاخصها و سربازان عقل رو بشناسید، جهل رو بشناسید، شاخصها و سربازان جهل رو هم بشناسید، تحت دو، تحت دو، در راه هستید دیگه. چون میدونی بعضی ها فقط میان راه و هم میخوان اول راه وای میستن، نیت میکنن الله اکبر، خب بعد دیگه یادشون میره. بعضی ها نه، راه و طی میکنن، تو راه هم بیاد خدا هستن، یه از شریعت وارد طریقت هم میشن. یعنی تو راه هم این نماز رو شروع کرد، نیت کرد الله اکبر، دیگه یاد وسائلی که گم کرده میفته کجا اینا رو گم کرده. یاد یه دفعه میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، یا نه الله اکبر. حالا با دقت پیوسته به یاد خدا هست، اذکر الله ذکرا کثیرا. خب برای چی عبادت میکنه؟ اگه ترس از جهنم باشه و ذوق و شوق بهشت باشه میگن به حقیقت نرسید، ولی اگه برای لقاء الهی باشه میگن این به حقیقت هم داره فکر میکنه. پس جمع شریعت و طریقت و حقیقت اینجا میشه. خب سماحت ابن مهران میگه من به امام عرض کردم که آقا ما شاگرد شماییم، ما هر چه شما به ما یاد دادی بلدیم، چیز دیگه ای بلد نیستیم ما. بفرمایید جنود عقل چیه، جنود جهل چیه؟ ولی بفرمایید امام. بعد سماحه اول حدیث میگه، میگه جمع دوستان بود، جمع دوستان بود، جمع خودمانی بود، به اصطلاح جلسه راهبردی بوده. امام شروع میکنه، سادم لذت میبره این طرح راهبردی رو میبینه، میگه که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی ثم خلق الجهل، خلق الجهل، اینا رو بفرمایید، ثم خلق الجهل من البحر العجاج ظلمانیان. بعد بین عقل و جهل دعوایی میشه، بحثایی میشه. حالا اونجا آمده خدای متعال به عقل 75 تا سرباز داد، جهل گفت منم میخوام. منصفانه نیست اگه فقط عقل سرباز داشته باشه من نداشته باشم. خیلی خوب باشه به تو هم میدی. توی این دعوایی که اینجا اتفاق افتاده یه بحثیه، خدای متعال به عقل میگه برو میگه چشم. میگه برگرد، میگه چشم. امام میفرماید یعنی هم فرود میاد، انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، پس از عالم بالا میاد پایین. چون عقل از چی بود؟ از روح الهی بود دیگه، از نور الهی بود. اول خلق من الروحانیین، موجود روحانی مجرد. من مختصر میگم که خودتون میخونید دیگه بعد انشاءالله، یا خوندید حالا دوباره با این رویکرد نگاه میکنید. بعد به جهل گفت که برو، اطاعت کرد و رفت و برگرد دیگه بر نگشت، استکبار ورزید، مورد لعن خدا واقع شد. خب من همجا اول براتون بگم این عقل چیه، جهل چیه. این جهل به معنی بیسوادی نیست، البته یکی از جنود جهل چیه؟ جهل به معنای بیسوادیه، یکی از جنودش، یکی از جنودش جهل به معنای بیسوادی. ولی حسد هم جهل، دروغگویی هم جهل. یعنی هر آن صفتی که شیطانی باشه، دنیاگرایانه باشه، وهمی باشه، غضبی باشه، به قوه غضبیه برگرده، به قوه سبوعیه برگرده، غضبیه‌ای که سبوعیه شده باشه، یعنی نه غضبیه‌ای که شجاعت شده باشه، به بهیمیه برگرده، بهیمیه‌ای که حیوانیش باشه دیگه، یعنی عفت نداشته باشه. چون هر کدوم از این قوا دو سمت دارن دیگه. قوه غضبیه اگه تحت ریاست عقل قرار گرفت، فرمایش امامو دارم میگم، اگه تحت ریاست عقل قرار گرفت قوه غضبیه میشه چی؟ شجاع. شجاع کیه؟ شجاع کسی که در برابر ظلم میسته، در برابر طاغوت میسته. اگر تحت ریاست عقل قرار نگرفت قوه غضبیه، چون غریزه است دیگه، در ما هست دیگه، غضب هست در ما. شما به بچه غذا ندی گریه میکنه، هم تازه متولد شده گشنه باشه بهش غذا ندی گریه میکنه، غضبیه هست دیگه، ناراحت میشه دیگه، گریه میکنه. البته انسان وقتی بزرگ میشه این قوایی که داره هی ابعاد جدیدی پیدا میکنه. مثلا قوه بهیمیه اگه تربیت شد میشه عفت، انسان میشه عفیف، حدود الهی رو رعایت، از حدود الهی تجاوز نمیده. اما اگر بهیمیه تحت ریاست عقل قرار نگیره، این عقلی که میگیم دین هم کنارش هست، چون العقل ما عبد به الرحمن. اگر قوه شهویه تحت ریاست عقل قرار نگرفت میشود بهیمیه. فرد به هیچ حدی از غرایز خودش اکتفا نمی‌کند. امام می‌فرماید انسان دنبال بی‌نهایت است از هر چیز، انسان کمال طلب بی‌نهایت. مثلا اگر دنبال خدا رفت بی‌نهایت، دنبال علم رفت بی‌نهایت، حد یقف نداره، دنبال پول رفت بی‌نهایت. و وهم، وهم اگر تحت تربیت عقل قرار گرفت میشه بصیرت، میشه حکمت، میشه ذکاوت. اگر تحت ریاست عقل قرار نگرفت، خودش هر کار دلش خواست بکنه، تبدیل میشه به شیطنت، تبدیل میشه به تزویر. فرقش چی شد؟ فرق این ستا با هم، وهم معرفتیه دیگه، منطقه اگه شیطنت شد معرفتش کاذب میشه. و قاسمه هما انی لکما لمن الناسهی، معرفت دروغ تحویل میده، ابلیس ویژگیش اینه دیگه، با آدم و حوا معرفت دروغ تحویل و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، یا اینکه گفت من شما رو به ملک لایبلا میرسونم، دروغ گفت، به مقام خلد میرسانم. همین چیزی که شما در سیستم رسانه‌ای غرب میبینید، بعضیا حواسشون نیست. امام وقتی به آمریکا میگه شیطان بزرگ، نمیدونن این منظور امام، نه فکر میکنن امام یه مثلا چیزی گفته، نه، یعنی اینا قدرت هایی هستند که مرتب دارن معرفت کاذب تولید میکنن، معرفت کاذب داره تولید میکنه، معرفت نمایی میکنه. مثلا میگه من طرفدار حقوق بشرم، ولی خود دروغ میگه دیگه، میگه من دموکراسی رو به عراق میخوام ببرم، به افغانستان من دموکراسی رو دارم ببرم. آینه افغانستان بیچاره 20 سال هرچه معادن نایاب درجه یک تو دنیا بود شناسایی کردن، بار زدن بردن، تموم شد، حالا یا نشد، بالاخره دیدن نه دیگه نمیتونن پاسخگو باشن. میگه که آمریکا گرگ، یعنی اون سباییت، میگه سبایی. جالبه، من بررسی کردم تمام این، حالا تمام نگم، بگم اکثریت، بیشتر این جنود عقل و جهل رو امام در پسوند دولت به کار برد. یعنی از سطح فرد، همین بحث رو آورده به سطح دولت. میگه دولت خائن، دولت امین. ببینید، وقت شما میگی فرد خائن، فرد امین، شما میتونی بگی خانواده خائن، خانواده امین، جامعه خائن، جامعه امین. این اون روی کرده کلانش چیه؟ میگه دولت خائن، دولت امین، دولت عالم، دولت جاهل، دولت عاقل، دولت جاهل. جهل مستحضر باشید، در قرآن، در روایات ما روبروی عقل، کتاب العقل و الجهل کافی، عقل و جهل روبروی هم. حتی شاهنامه فردوسی هم که متأثر از کافیه همینجوره. شما اول شاهنامه که شروع میشه، فردوسی حکیم شیعی بوده دیگه، به نام خداوند جان و خرد، باب اولش اصلا بحث خرده، حالا اون جای دیگه باید بحث بشه. امام میفرماید که بر اساس این چهار تا قوه، یعنی یکی قوه عقل، یکی قوه شهوت، یکی قوه غضب، یکی قوه شیطنت یا وهم، ما 8 نوع انسان داریم. یه انسان که مطلوب خدای متعال هست و رهبران الهی، انسان عاقل عادل، به لحاظ نظری عاقل، به لحاظ عملی عادل. خب میگه عادل از کجا اومد؟ الان واسهتون میگم. اگر عقل رئیس بشه، شهوت میشد چی؟ حفت. غضب میشد چی؟ شجاعت. وهم میشد چی؟ حکمت و بصیرت. خب به من بگید، عفت به اضافه شجاعت به اضافه حکمت میشود چی؟ عدالت دیگه. وقتی میگیم فلانی عادل است، یعنی شجاع است، یعنی عفیف است، یعنی حکیم است. یعلمهم الکتاب و الحکمه، نمیشه سرش و کلاه گذاشت، زرنگه، المؤمن و کیس. خیلی ها تلاش کردن امام رو دور بذارن سر امام، مثل یک جوری این منافقین، اون حسین روحانی و اون یکی دیگه قبل از انقلاب، آقای دعایی و دیگران تعریف کردن. نمیدونم یک هفته، حالا تردید از منه، یا دو هفته پیش امام هر روز میرفتن، برای امام چی میخوندن؟ نهج البلاغه میخوندن فلان اینا، که امام اینا رو تایید کنه. منافقی نده. از خدا رحمت کنه آیت الله طالقانی هم نامه بردن که نوشته چی؟ انهم فتیتون آمنو به ربه، یعنی اصحاب کهف، ماجرای اصحاب کهف. امام میفرماید نه. آقای دعایی میگه که من گریه کردم، با امام قهر کردم، تا آقا اینا در صف اول مبارزه اسلحه پدرش ها گفت نه. آقا چرا؟ دلیل شما چیه؟ گفت خیلی نهج البلاغه حفظ بود، خیلی نهج البلاغه میخوند، پیش من آمده هی نهج البلاغه میخوند. خب آقا ادب اقتضا میکنه آدم پیش یه رهبر دینی میره چیکار؟ هی قرآن نهج البلاغه. آقا ما خلاصه مثلا فکر شما بفرمایید درسته یا نه، ما مقلد شما هستیم، شما یه ادبی داره، نه اینکه بگه خب شما، ما اینجا، حالا بنده ما اینطوری، از نظر ما مبارزه علم مبارزه چنین است، از نظر ما. امام فرمود خیلی رجل بلاغه میخونه، حالا خلاصه گفته، یعنی این ریگی تو کفش طرفه، یه ریگی تو کفششه، میاد کنار شما راه میرین و افتاد. آقا دست بگیم نه آجا، من که نیفتادم که. چی شد؟ من زیارت عاشورا مقیدم هر روز صبح میخوانم، امروز غذا شده، الان داشتم از فرصت استفاده میکردم غذای اون زیارت عاشورا رو به جا میوردم، رسیدم به سجده آخر. فکر میکنید چطوری فریب میدن افراد؟ آیا تسبیح آقا تو من باید بشناسم شما رو؟ نه آجا آقا شما تایید کن. آقا برادر بنده نمیشناسم شما، شما با کی چیز دارید؟ آقا زنگ میزنه آجا آقا سلام، ما خیلی وصف شما رو شدیم، ما اینجوری شدیم و فلان، اگه میشه شما آقا تشریف برید پیش امام جمعه شهرتون، امام جمعه شهرتون رو بگید به من یه زنگ. نه آجا آقا مگه میشه؟ همه که مثل شما نیستن که، شما گوشیتون رو جواب دادید، شما نه آجا آقا اینجا نه، راهش همینه، بنده راه دیگه ای بلد نیستم. ببینید حکیم آقا پیش نماز عادل باشه، ما عملیاتیش نمی کنیم. یعنی چی باید عادل؟ یعنی شجاع باشه، شجاعت این رو داشته باشه که اگر امر غیر الهی رو دید در برابرش وایسته، عفیف باشه، یعنی برای دو ریال که یه کسی به مسجدش میخواد کمک کنه یا نکنه چیز نکنه، که نه اگه این حال بگم فلانی ناراحت میشه، بعد این کمکی رو که میخواد بکنه دیگه نکنه. تو باید شجاع باشی، باید عفیف باشی، باید حکیم باشی. پس میشه انسان عاقل عادل. هفتای دیگه رو بگم آجا آقا بعد تعطیل میکنیم، یه استراحتی یعنی میکنیم، تعطیل نه استراحت. خب هفتای دیگه خوب توجه کنید، صفحه 149 شرح حدیث جنود عقل و جهل این هشت نوع انسان آمده. لا يستبل خبیث و طیه، آیه قرآن سوره مبارکه مائده. بقیهش چیه؟ ولو اعجبك كثرة الخبیث. ببینید اینا کثرت علامت حقانیت نیست. آقا یه حرف حق شما میزنی بعد بگی آقا اکثریت اینطوری نیست. اگر حرف حقی هست باید تلاش کنیم که زیاد بشه. زمانی که امام این بحث رو مطرح میکرد، زمانی که امام این بحث رو مطرح کرده، ببینید شرایط چجوری بوده. حالا جالبی براتون بگم، اول این شرح حدیث جنود عقل و جهل امام نوشته که رحمت الله علیه. من وارد مباحث علمی نمیخوام بشم تو این کتاب بنا به دلایلی. دلیل سومش اینه تا عموم بلکه عوام نیز از آن منتفع شود. جای موسوی من برای دانشجویان دکتری این کتابو میذارم که بخونن، میگن سخت. خب سخت البته، ولی انتظار امام از جامعه چیه؟ از فرهنگ عمومی چیه؟ انتظارش اینه که فرهنگ عمومی اگه بگی 75 تا جند عقلو بگو، خب باید بتونه بگه تا بعد به 10 تاش مثلا آراسته باشه. آخر همین حدیث چی آمده؟ آخرش آمده که به همه اینها، به همه این جنود عقل آراسته نمی شود مگر کسی که نبی باشد یا وصی نبی باشد، یا این یاش مهمه، او مؤمنان مؤمنان امتحن الله قلبه للایمان، که من اینو برای ولایت فقیه به عنوان یه دلیل استفاده میکنم که این روایت امام صادق علیه السلام، روایت هم صحیحه ها، در روایت هیچ کس خدشه نکرد، هیچ کس توی این روایت خدشه نکرد در اعتبارش. حدیث 14 کتاب العقل و جهل و اصول کافیه، میگه مؤمن هم میتونه، مؤمنی که از امتحانات الهی سربلند بیرون بیاد میتونه همه این اوصاف رو داره. بعد میفرماید و اما سایر و موالینا، بقیه شیعیان ما، میگه تلاش بکنن که یه تعدادی از این اوصاف رو و جنود رو داشته باشن. خب بابا کسی که نمیدونه اصلا اینا چیه، که یه وقتی یکی از دانشجویان دکتری من تو دانشگاه عالی دفاع ملی آمد یه کار مهمی انجام داد، سناریوشو نوشت داد به صدا سیما که آقا شما یه سریال 75 قسمتی بیایید بسازی، در هر قسمتش یه جند عقل و ضدش، چون اینجوریه دیگه، مثلا میگه که خیر وزیر عقل، شر وزیر جهل، شما یه قسمت سریال بپردازه این خیر و شر رو نشون بده، یه قسمت سریال بپردازه علم و جهل رو نشون بده، یه قسمت سریال بیاد صدق و کذب رو نشون بده، یه قسمت سریال بیاد امانت و خیانت رو نشون بده، ولی این آدم امینه اون آدم خواه، اینو باید تبدیلش کرد به فرهنگ عمومی. آقا تمام مساجد ما هر هفته یه دونه از این زوجهای متضاد دو اونجا تو تابلوها بگذارن، بله، تا فرهنگ عمومی بشه. بعد تو اون هفته پیش نماز تذکر به آقا فکر کنید، در خودتون مطالعه کنید چقدر اینو دارید، چقدر اون مقابلش رو دارید، چجوری میشه اینو کم کرد، فرست اون هفته رو بگم دیگه استراحت کنید. یک انسان، یک میگم چون حساب مجموعش جداست، یعنی میگن با اون نگید، یعنی اون عاقلا، خود امام هم جدا کردم، میگه الا من یکی از دانشجویان دکتری من که ریاضیات میخون گفت این از نظر نظریه مجموعه ها این نحوه عبارت امام فوق‌العاده است، یعنی تو ریاضیات تو بحث مجموعه ها میگن شما مطالب ناهمگون رو نباید بیارید توی مجموعه کنار هم بذارید، یه انسان شریف داریم عاقل عادل این جدا، حالا یه مجموعه دیگه اینجا شما دارید، چون باطل زیاده، باطل کثرت دارم که ایشون میفرمان، باطل زیاد 7-9 میشن در انسان عاقل عادل، ما تشکیک رو داریم، درجات رو داریم، ولی اینور نه دیگه، اینا 7-9 هست در حکمت متعالی، میدانید انسان نوع واحد نیست دیگه، انسان انواعه، به همین خاطر انسان نوع نیست، انواعه. یک انسان شهوتران، فقط دنبال منافع خودشه، غرایز خودشه، حالا قدرت، ثروت، هرچه چیزای دنیایی، ریاست، نمیدونه هرچه که باشه. دو، انسان درنده خوب، حالا اینم دوباره درجات داره، مثلا پلنگ، گرگ، شیر، باز شیر باشه یه چیزی داره، یه کفتاره چیه؟ یعنی کدوم درنده هست؟ سه، انسان شیطان صفت، یک پارچه هیلگریه، همش میخواد سر بقیه کلاه بذاره، حتی سر برادرش، خواهرش، نمیدونم نزدیکانش. الهی نیست دیگه. سه تاشو، حالا سه تا هم دوتایی که ترکیب بشن اینها با هم کم کم خطرناکتر میشن، میشه چهار. انسان شهوتران در رند خوب. امروزی ها این غربی ها میگن چماق و هویج. چماق و هویج همین ها، چماق و هویج یعنی هم شهوترانه، میخواد تطمیع کنه شما رو، میگه ما مثلا این امتیاز رو به شما میدیم، اگه گوش ندادی چماق. گزینه های دیگه هم روی میزه، از زیر میز میاریم روی میز. پس شهوتران چهارم، شهوتران در رند خوب، پنجم شهوتران شیطان صفت، حوصله جنگ و دعوا نداره، میخواد با هیلگری و مکر و اینا مثلا کارشو پیش ببره. ششم، در رند خوی شیطان صفت، اصلا دنبال منافع نیست، ولی تا دلت بخواد در رند خوب، تا دلت بخواد اهل مکر و هیله، شیطان صفت. هفتمی دیگه از همه خطرناکتره، شورای این اوصاف رذیل شکل میگیره، همه ی جنود جهل و داره طرف یا اون دولت که نظر امام و آقا آمریکا الان اینجوریه، هم در رند خوست، گرگ سلطه‌گره، هم شهوترانه، همش منافع. شما الان ببینید صنعت پرن دنیا از کجا داره تأمین میشه؟ آمریکاست دیگه. بیش از 50% طبق آمارهایی که هست مال آمریکاست. و هم شیطان صفته، نظام رسانه‌ای سلطه‌گرای دنیا دست اینا، اینا همش دارن مطالب نادرست تولید میکنن و اشراب میکنن. خب اینو الان براتون به لحاظ چارچوب تحلیل روشن‌تر میتونید. مثلا صدام، صدام گرگ به کویت میگه که این فکر نکنید الان امروز بهش پول میدید بعد این فردا از شما تشکر میکنه، نه، این جنگش با ایران تمام بشه. خیلی از عجایب امام اینو پیش بینی کرده، میگه اول به شما حمله میکنه، به کویتیا گفت. بعضی میگه فروپاشی شوروی رو امام چجوری پیش بینی میکنه؟ چرا میگه که شما جنگتون با خدا بیثمره؟ البته جنگ های معنوی و الهی وقتی فرد در جنود عقل پیش میره پیدا میکنه، یعنی مبانی حکمی هم هست. دشمن رو یک جور نمیبینه، بله؟ دشمن متنوعه. خب یه اصطلاحی بله 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 خب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سلام.